دستیل دیگه مثلا ما همین درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شاگر 14 93.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر الضامنين الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل
على محمد وآل محمد ولعن على أدوهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما یه نکته، حالا تو پرانتز عرض کنم، من دیروز یه اشکالی به کلام آقای عراقی مطرح کردم، یه مقداری بی‌دقت کردم، آقای عراقی رو نقل کرده بودم به اون شکل، اشکال وارد نیست، حالا این تو پرانتز باشه، یه موقعی اگر مجال شد کلام آقای عراقی رو تفصیلا عرض کنم و در اون اشکالی که ما مطرح میکردیم و اینها عرض کنم که چرا وارد نیست، اون یه مجال دیگه میخواد. این طرف فعلا اینو داشته باشید، بحث دیروز که آقای عراقی اشکال میکردیم اون وارد نیست. خب بگذر، خب بحث ما در مورد این بود که آیا جایی که یک امارهی معارض بشه با یک امارهی دیگری که اون هم به مناط کاشفیت معتبر هست، آیا اون اماره اول کاشفیتش از بین میره یا کاشفیتش از بین نمیره؟ این بحث عرض کردم شهید صدر در این مورد مفصل بحث کرده، بحثی که شهید صدر توی جلد دوم مباحث الاصول از قسم ثانیش بحث کرده، خیلی بحثایی است بر مبنای حساب احتمالات، یه سر محاسبات داره که من وارد اون بحثا نمیشم، اون خیلی بحث سنگینی هست پرداختن به اونها، و ما یه مقداری متفاوت از ایشون هستن. تیپ بحثمون بود اینه که به بحثای ایشون یه مقداری فعلا ورود نکنیم بهتر هست. البته این اصل این بحث، این بحث خیلی مهمیه و باید در جای خودش بهش بپردازیم.
مطلب نفی ثالث هم اینجاست؟
نه نه نه، بحث نفی ثالث اینجا ربطی نداره. بحث این هست، ببینید یکی از بحثایی که در مورد خبر واحد مثلا خبر صحیح هست، اون اینه که خبر صحیحی که مشهور ازش اعراض کردن آیا حجت هست یا حجت نیست. اعراض مشهور حجیت خبر رو از بین میاد. این اعراض مشهوری که حجیت خبر رو از بین میبره به دو شکل تصویر میشه. یک شکل این هست که بگیم اعراض مشهور علم اجمالی به وجود خللی در این خبر صحیح من عدل اهدل جهات سلاس من جهت صدور او جهت صدور او دلاله ایجاد میکنه و این منشأ یکی از اعتبار بندازه. یه بیان، خب این بیان اگر تام باشه واضح هست که خبر صحیح دیگه حجیت نداره، ولی معلوم نیست آیونی که قائل به این جهت هستن نکتهشون این باشه که حتما علم اجمالی بیاره. نکتهش آیون اینو میخوان بگن، میخوان بگن که بنای عقلایی که بر حجیت خبر صحیح هست در مورد خبر صحیحی که معارض باشه با شهرت و شهرت از اون خبر صحیح اعراض کرده باشه وجود نداره، به دلیل انتفاع کاشفیت اینجور اخبار، و ادعاشون این علل قاعده باید باشه. خب این در واقع دقیقا مصداق همین بحث هست که خبر صحیحی که معارض باشه با یک اماره نوعیه یا اینجا از اعتبار میفته از اعتبار نمیفته، داخل در مصداق این بحث هست که حالا بعد اون رو یه بار مفصل بحث رو در موردش طرح کنیم و در موردش صحبت. حالا در همون مقداری که تو این جلسات میتونیم در موردش صحبت کنیم، ما صحبت رو ذکر میکنیم، تفصیل بیشتر این بحث رو واگذار میکنیم به بعد از تموم شدن بحث خبر واحد انشالله اگر فرصت شد. یه مقداری حالا کلمه شهید صدرم نیاز به یه مقداری مقدماتی در برای فهمش هست، مبانیشون در حساب احتمالات داره، اگر یه موقعی مجال شد اون بحث رو هم تر کردیم. خودم هم البته بعضی بحثش رو ندیدم کامل ببینم و عرض کنم خدمت شما، اگر اون مجال شد اون موقع صحبت میکنم. اما اصل بحثی که ما صحبت میکردیم، ما عرض میکردیم که در مورد اینکه دوتا اماره وقتی با هم دیگه تعارض میکنند، نفس تعارض امارتین باعث میشه اون اخبار رو از اعتبار بندازه، نه حجیت امارتین. بیان این بود که خب نکته این بود میگفتیم که اون کاشفیتی که خبر داره، اون کاشفیت خبر با وجود معارض دیگه وجود نداره. یه پاسخی تو کلام آقای حائری وجود داره که اشارهش تو صحبت شفایی که با حاج آقا کردنم بود، البته یه مقداری مجموع فرمایشات حاج آقا رو زمین میکنیم شبیه هم مطلب در میاد، نکاتش تو فرمایشات حاج آقا بود ولی یک جا نبود. اون آقای اسد کاظم، آقای اسد کاظم توی حاشیه مباحث الاصول جلد 4 صفحه 86 اونجا این بحث رو طرح کردن. ایشون میگن که منات حجیت ظن نوعیه، غلبه مصادفت با واقع هست. ظن نوعی رو هم اینجوری معنا میکنن، میگن مراد از ظن نوعی این است که خبر فی حد ذاته ظن‌آور باشه، اما اینکه الان بخواد بالفعل ظن‌آور باشه برای نوع مردم، این ملاک نیست. این ملاک نیست اینکه فی حد ذاته ظن‌آور باشه، این دلیل بر یعنی منات حجیت خبر هست و این منات در هر دو خبری که معارض هستن وجود داره، پس مقتضی حجیت در هر دو وجود داره. اون چیزی که مانع هست برای حجیت اون اینه که هر دوش بخواد معتبر بشه که علم به مخالفت با واقعش حاصل بشه، و وقتی ما میدانیم یکی از اینها حجت نیست، طبیعتا این مانع هم وجود نداره. پس بنابراین در جایی که خبر معتبر، اماره معتبر با اماره غیر معتبر معارض باشه، مشکلی نیست به این که اون اماره معتبر رو ما باید اخذ کرد. ما عرضمون این بود که این که شما میفرمایید زناوری ذاتن زناور هست، لو کلیه و طبع زناور هست، این یه نکته عقلایی نیست برای اعتبار. اینو باید به یه چیز دیگه برگردونیم که تعبیر زن نوعی گاهی اوقات تعبیر میشه، اون تعبیر تعبیر دقیق تریه. اون زن نوعی این هست که چون در نوع اخبار زن حاصل میشه، شارع خبر رو به طور کلی حجت کرده. خب بحث این هست که این که جعل شارع اوسع از مورد ذات مورد ملاک دار و منات دار باشه، این نکته میخواد. اصل اولی این هست که جعل شارع سعتن و زیغن مثل اون دایره منات باشه، ولی بعضی وقتا جعل شارع اوسع قرار میگیره، به دلیل اینکه اگر میخواست جعلش رو اختصاص بده به موارد مناددار، در تشخیصش مکلف اشتباه میکرد، سوء استفاده میکرد، امثال اینا. اینی که در یک دایره وسیع تر حکم رو جعل میکنه تا از جلوی اشتباه در تشخیص و سوء استفاده ها گرفته بشه. خب این نکتهش اینه دیگه. ما میگفتیم در ما نحن و فی این محظور نیست، چون فرض این هست که خبر غیر معارض زناوره، خبری که معارض باشه با اماره دیگر، حالا هر جور امارهی باشه، این زناور نیست. چه مانعی داره شارع بگه که خبری که معارض نیست حجته؟ مگه اشکالی داره که این مطلب رو بگه؟ کما اینکه بالفعل آقایون قائل هستن که خبر معارض حجیت بالفعل نداره. حالا در مورد معارض و اماره غیر معتبر نمیگن، اصلا کلن خبری که معارض باشه رو حجت نمیدونن دیگه. خب پیش محضوری پیش نیومده که حجیت رو به خبر غیر معارض اختصاص بدن، بالفعل هیچ محضوری نیست. حالا ما به طور کلی میگیم، کلی تر، حالا یه مقدار اونا میگن خبری که معارض با اماره معتبره هست اون حجت نیست. ما اصلا میگیم، اگه بگیم، بگیم خبر معارض با یک اماره، چه اماره معتبر باشه چه اماره معتبر باشه، اینو بذار کنار، خبر غیر معارض رو اصلا حجت قرار بدید، حجت بدانید، مشکلی پیش میاد؟ نه، مشکلی به نظر نمیسه وجود داشته باشه. پس بنابراین اینکه شما بگید که یک محظوری وجود داره در اختصاص دادن جعل به خصوص صورتی که ظن فعلی درش حاصل میشه، محظوری نیست. پس چه نکته‌ای هست برای اینکه در یک دایره وسیع‌تر حکم رو جعل کنه؟ یک اشکالی که عرض کردیم. اشکال دوم این بود که حالا شما میگید ظن نوعی ملاکه. ظن نوعی در چه دایره ملاحظه باید کرد؟ دایره های مختلفی میشه در نظر گرفت نسبت به، عرض کردم در مورد خبر واحد، یک دایره خیلی وسیعی داریم، خبر واحد. از این دایره تنگتر خبر مثلا ثقه، از این دایره تنگتر خبر ثقه امامی، از این دایره تنگتر خبر ثقه امامی که معارض با شیئی نباشد، از این دایره تنگتر خبر امامی که معارض با خبر معتبر نباشد، معذرت میخوام، خبر معتبر نباشد، اون دایرهش تنگتر از اونه. به هر حال این اقسام مختلف وجود داره، یعنی هر یک از اینها نسبت به دیگری اوسع هست. شما ظن رو در کدوم دایره ملاک قرار میدید؟ اگر بحث ظن نوعی هست، یک نوع عدم انضباط وجود داره. ما ملاک رو به چه شکل باید، این خودش کاشف از اینی که ما ظن نوعی رو نباید ملاک بدیم، در ظن نوع موارد رو نباید ملاک قرار بدیم، بلکه ظن در خصوص مورد برای نوع افراد رو باید ملاک قرار بدیم. و این در خبری که معارض هست، امارهی که معارض هست با اماره غیر معتبر، این مطلب وجود داره.
شما دیگه اونجایی که دلیل برگوشیت
حالا حالا اجازه بدید
سوال مطلبی در نوع نوع افراد، اینم توسعه ایجاد شده دیگه، اصل اولی بوده زن شخصی باشه، توسعه ایجاد شده به نوع
اون. نه، اون اصل اولی نیست، اون به دلیلی که اصلا همیشه این محظور وجود، این اصل اولی نیست به این جهت که چون بحث مهاجه ها و اینها هست، تو مهاجه و اینها نمیشه اصلا ذاتن نمیشه دایره ملاک باشه همثال این. اونم در واقع اونم به خاطر همینه که حکمتش همین نکته است، ولی اونی از چون همیشه وجود داره ما اینجوری میگیم. اینه که مرحوم ناینی هم اشاره کرده، در ایشون میگه که جایی که شخص میخواد احتیاجات شخصی خودش رو برطرف کنه، مدار بر زن بر شخص خودشه، ولی جایی که بحث مناظرات و احتجاجات و امثال اینها هست، اینا نمیتونه دایر مداره به اصطلاح زنون شخصیه به معنای شخص با کلف باشه، باید زنون نوع مردم ملاک باشه و همسالی.
اشکالی که اون پسی شد که زن نوعی
ملاکش انضباط بردار نیست
در چه حدی موجود.
آره، یعنی کدوم دایره رو ما مطرح میکنیم؟ خب حالا البته به نظر میرسه که واقع امر این هست که ما هر دو اشکال در جایی که دلیل حجیت یه مورد رو بگیره یه مورد رو نگیره قابل دفعه. اون اینه که ما اگر فرض کنید که این مثالی که میزدیم، چون اینجا یه اشکالی مطرح شد، اون اینه که کنه واضح هست که امارهی که با اماره معارض غیر معتبر ما به اصطلاح تعارض کنه. حالا فرض کنید که شارع گفته که خبر امامی حجته، اگر یک خبر غیر امامی در مقابلش باشه هیچ وقت کسی اینا رو با هم دیگه معارض نمیندازه، خبر امامی رو با خبر غیر امامی معارض نمیندازه. این به چه جهت هست؟ این به خاطر این که هر دوی این اشکالاتی که مطرح میکردیم مندفع هست در صورتی که دلیل اثباتی برای تخصیص حجیت به یکی از این دو امارات داشته باشیم، به دلیل اینکه اولا اون اشکال رو که مطرح میکردیم که اینجا محظوری وجود نداره، ما چه میدونیم؟ شاید محظوری وجود داشته باشه، محظور فقط این نیست که سوء استفاده میشه، حالا ممکنه بحث محظورم فقط نباشه، یه نکته ای باشه که شارع مثلا میخواسته غیر امامی ها از جامعه امامی پردشن، بهشون اعتماد نکنن، یعنی در پذیرش اونها مانعی وجود داشته باشن، یا امامی ها احترام داشته باشن، یک احترام ویژه، کما اینکه مثلا در بحث شهادت گفته شده که از عدل شرعی استفاده میشه، شهادت شخص عادل باید شاهد باشه، ثقه کافی نیست، از عدل شرعی هم این مطلب. اینا میگن که به خاطر اینکه در جامعه شخص عادل میخواد محترم باشه، شخصی که فاسق هست ولو از جهت صدق گفتاری صدوق هست، این شخص رو شارع نمیخواد تو جامعه رواج بده، خب ولو به خاطر این نکاتی که این شکلی وجود داره، این نکات ممکنه منشأ شده باشه که شارع گفته خبر مثلا عادل اگر با خبر غیر عادل تعارض کرد، خبرات عادل مقدم غیر عادل رو بذار کنار، ولو هر دو از جهت وساقت اندازه هم هستن، هر دو هم سره هستن، ولی خبر عادل رو عرض کن، یا به خاطر نکته‌ای که در ترجیح خبر عادله، یا نکته‌ای که در کنار گذاشتن خبر غیر عادله، یعنی امثال اینها. این نکته اگر اطلاق دلیل خبر عادل رو حتی در فرضی که معارض باشه با خبر غیر عادل بگیره، فرض کنید ما یک دلیل لفظی داشته باشیم و این اطلاق او رو بگیره، این اطلاق مانعی از اخذ به او نیست، چون دلیل نداریم که تخصیص دادن حجیت به خبر عادل دون الفاسق معذور داره، چون در اشکالی نداره به اطلاق دلیل اخذ میکنیم، میگیم اطلاق دلیل اختصا میکنه که خبر عادل رو اخذ کنید، خبر غیر فاسق رو غیر عادل رو اخذ نکنید. و اون مشکلی هم که شما میگفتید در کدوم دایره این ملاحظه شده، همون دایره ای که اثباتن دلیل برش دال هستی، بستگی داره که هیچ اون، یعنی اون دیگه محظوری در موردش وجود نداره که هیچ مشکلی اینجا وجود نداره. پس بنابراین مهم اینه که ما ببینیم آیا دلیل اثباتی، دلیل اثباتی وجود داره یا دلیل اثباتی وجود نداره؟ اگه دلیل اثباتی وجود داشت این مشکلات قابل دفعه. اینجا اگر خبری که دال بر حجیت اون اماره هست یک خبر لفظی باشه، یک دلیل لفظی باشه، مثل فرض کنید ادله اعتبار شهادت عادل یا ادله اعتبار صحت مذهب در اعتبار خبر، بنابراین که ما این رو قبول داشته باشیم، حالا یا مطلقا یا در ظرف تعارض. خب این بحث هست که آیا خبر صحیح اگر با خبر موثق معارضه کنن اینا در عرض هم هستن یا در عرض هم نیستن. بعضی میگن اصلا خبر غیر موثق، خبر موثق از ذاتن حجت نیست. خیلی فتوای شاید مشهوری هم باشه در صحت خبر با عنوان ظن خاص امامی بودن رو معتبر میدونن. کلامات فقها زیاد وارسی میشه که فلان شخص غیر امامیه پس خبرش قبول نیست، چون عدالت در حجیت خبر معتبر هست و غیر امامی عادل نیست مثلا. یا یه مبنای دیگه این هست که نه، به طور کلی نگیم خبر غیر امامی معتبر نیست، ولی در جایی که خبر غیر امامی با خبر امامی معارضه کنه اینجا خبر امامی مقدم هست. حالا اونم بیانات مختلف داره. مرحوم شیخ طوسی در عده ادعای اجماع میکنه برای اینکه طایفه بین خبر غیر امامی رو در صورتی معتبر میدونستند که خبر امامی برخلافش نباشه. خب اگر ما یه همچی تفکیکی بین خبر امامی و غیر امامی در اصل حجیت یا حجیت فعلیه ما داشته باشیم، خب بحثی نیست، مشکلی نیست و مطلب رو ما تمام میکنیم. ولی عمده قضیه در جاهایی است که یه دلیل لفظی ما نداریم و دلیل ما یه بنا عقلاست. دلیل ما مثل بحث ظواهر، حجیت ظواهر که بحث ما از همون سنخ هست دیگه، حجیت ظواهر اصالت العموم اگر ما اون رو اماره بدانیم از مصادیق اصالت الظهور دیگه. بحث اینه که اصالت الظهور آیا در اینجور مواردی که ما میدانیم در یکی از دوتا دلیل مخالفت ظاهر اراده شده است، در یکی از دو دلیل مخالفت ظاهر اراده شده است ولو یکی از این مخالفت های ظاهر موضوع حجیته، یکی از اونها موضوع حجیت نیست، آیا اینجا ادله بنا عقلا هست یا بنا عقلا نیست؟ من به نظرم مشکل هست اثبات بنا عقلا، یعنی اینکه ما اثبات کنیم که در همین بحث ما نحنفی که جایی که ما یقین داریم که یک مخالفت ظاهری رخ داده یا این مخالفت ظاهر نسبت به اون اطلاق افرادی هست یا مخالفت ظاهر نسبت به اطلاق احوالی هست، ما میدانیم بالاخره یک امر غیر قالبی رخ داده یا برخلاف قالب که اطلاقات افرادی مطابق واقع هست اینجا اطلاق افرادی مطابق مراد متکلم نیست، یا اینکه نه اینجا اطلاق افرادی مطابق هست اطلاق احوالی مطابق مراد متکلم نیست و امثال اینها. یکی از این دوتا میدونیم در یکی از این دوتا اصل یک نوع مخالفت ظاهری رخ داده، آیا اینجا عقلا اون رو معتبر میدونن؟ به نظرم مشکله، من نمیخوام خیلی حکم جزمی بکنم به عدم اعتبار. به نظر من سخته در این جور موارد ادعای اینکه مطمئنن مثلا اصالت الظهور اینجور جاها رو میگیره. شمول اصالت الظهور نسبت به اینجور موارد نسبت به مشکلات
قبلی دوران اینا رو حل کنیم.
نه
مشکلات دیگه میشه اصلا.
نه بحث ما این هست که
اصالت العموم جاری هم نشه.
بحث این هست که اصالت العموم ذاتاً جاری نمیشه در اون طرف، ولی آیا از در جایی که اصالت و ظهور معارض هست با یک اصالت و ظهور دیگری که از جهت کاشفیت همون درجه کاشفیت رو داره ولی به جهت نکته دیگری جاری نمیشه، به جهت اون نکته‌ای که در اون وجود داره، به خاطر اینکه عرض کنم خدمت شما مثلا انسداد باب علم نسبت به اون مطلب نیستم سایینا. آیا اینجاها بنا اغلا بر اعتبار ظهور هست یا نیست؟ من به نظرم مشکل هست اثبات بنا اغلا بر اعتبارش. نمیخوام خیلی دیگه، یه مقداری بحث شاید به اون سبکی که یه مطلب واضح باشه، خیلی به نظر واضح نیست، باید با دقت بیشتری کرد که آیا واقعا اینجاها بنا اغلا وجود داره یا بنا اغلا وجود نداره. این رو حالا فردا به نظرم رسید که این بحث مرحوم آقای عراکی رو فردا طرح کنیم. حالا من چکیدش رو امروز عرض میکنم، خودش رو ملاحظه بفرمایید، فردا در موردش صحبت میکنیم. آقای عراکی بحث رو اینجوری دنبال کردن، ایشون میفرمایند که اشکال شده که ظواهر کتاب حجت نیست، چون علم اجمالی به وقوع تحریف در کتاب باعث میشه که این ظواهر از اعتبار بیفته. خب پاسخهای مختلفی به این اشکال دادیشون میدن. من جمله یکی از اون پاسخ‌ها اینه که ما علم اجمالی به وقوع نقیصه در خصوص آیات الاحکام نداریم و وقوع نقیصه در غیر آیات الاحکام محذوری نداره، چون غیر آیات الاحکام موضوع اصالت الظهور نیست. این شبیه دوران امر بین اماره‌ای که مضمونش در محل ابتلاست و اماره‌ای که مضمونش در محل ابتدال نیست هست. مجرد این که ما علم اجمالی داریم که یکی از دو اماره‌ای که یکی از اینها مضمونش در محل ابتلاست و یکی از اینها مضمونش در محل ابتلا نیست، یکی از اینها مخالف واقع هست، باعث نمیشه اون اماره‌ای که در محل ابتلا باشد رو از اعتبار خارج کنه. خب این اصل مطلبی که اینجا هست. بعد ایشون اینجاش که خیلی دارن، خب یه انقلتی ایشون بحثی که هست مال به ادامه شه، انقلتی اینجا مطرح کردن، اون اینه که خروج از محل ابتلا در جایی که ما اصل بخوایم جاری کنیم محذور اشکال ایجاد نمیکنه. یعنی منشأ نمیشه. اگر دو تا اصل بخواد جاری بشه، یک طرفش خارج از محل ابتلا است، یک طرف دیگه خارج از محل ابتلا نیست، وجود علم اجمالی به اینکه یکی از این دو تا اصل مخالف واقعه مانع از اجرای اصل در محل ابتلا نمیشه، چون اون وقت جاری نمیشه، این وقت جاری میشه و محذوری درش نیست. اما در جاهایی که داخل در محل ابتلاست، محذور ما به دلیل لزوم ترخیص در مخالفت قطعی است. خب در جایی که یک طرف از محل ابتلا خارجه، چون فقط ما در اون طرفی که در محل ابتلاست میخواییم اصل جاری کنیم، ترخیص در مخالفت قطعی پیش نمیاد و مشکلی نخواهد بود. در اصل این مشکل به اصطلاح هست، اما در اماره در اماره اگر دو تا اماره باشه که یک امارش از محل ابتلا خارج باشه یک امارش از محل ابتلا خارج نباشه، اینجا کاشفیت اماره اصلا از بین میره. اینجا در امارهی که در محل ابتلا هست هم اصل جاری نمیشه، به دلیل اینکه در امارهی که در محل ابتلا هست هم اون اماره حجت نیست، چون علم اجمالی داریم که یا در این امارهی که در محل ابتلا هست مخالف واقع رخ داده یا در اون یکی اماره مخالفت واقع شده رخ داده، اینجا اصل جاری نمیشه، اماره حجت نیست. بعد این مثال زده شده، گفته شما ببینید اگر یه دلیل میگه که اکرم العلماء، یه دلیل یجب و اکرام العلماء، حالا من یه قدیم واضح تر میکنم مطلب رو، یجب و اکرام العلماء، یه دلیل وارد شده که یحرم و احرام الفساق، ما میدانیم یکی از این دو تا دلیل مخالف واقع هست نسبت به عالم فاسق، خب یقین داریم که یکیش از اینها مخالف واقع هست، اینجا ما هر دو اماره از حجیت میفته. اینجا نمیتونید شما بگید که ترخیص در مخالفت قطعی، اینا اینجا محظور عقلی وجود نداره، اینکه هر دو معتبر باشن، محظور عقلی وجود نداره که هر دو معتبر باشن. چرا؟ به دلیل اینکه شما هم حکم کنید که اکرام علما واجب هست. حالا تو این مثال در واقع محظور عقلی احیانا ممکنه پیش بیاد، ولی در بعضی مثال ها حالا محظور عقلی هم اصلا پیش نمیاد. حالا من مثال زدم، یه دلیل میگه نماز جمعه واجبه، یه دلیل میگه نماز ظهر واجبه، جاهایی که این شکلی باشه نماز جمعه واجبه، اون میگه نماز ظهر واجبه. خب شما بگید که هم نماز ظاهرن هم نماز جمعه باشه و هم نماز ظهر باشه و هر دو رو انجام بدیم، چه اشکالی داره؟ هیچ معذوری هم نیست. به خلاف اصل عملی، اصل عملی در اینجور جاها هر دو جاری میشه. اصلا یه دلیل استصحاب نجاست داره، فرض کنید دو تا لباس هست که هر دو لباسشون قبلا نجس بوده، ما علم اجمالی داریم که یکی از اونها پاک شد، استصحاب نجاست در هر دو جاری میشه، استصحاب نجاست در هر دو جاری میشه بلا مانع. ولی حالا ببینید بحث اینه، فرض کنه یک آقای گفتش که این لباس من این لباس نجسته، آقای دیگه گفت اون لباس نجسته، ما میدانیم یکی از اینها دروغ گفته، ما میگیم هر دو حجت نیستن، ولی اصل عملی که شد اصل عملی هر دو جاری میشه، فرق است. اصل عملی محظورش ترخیص در مخالفت قطعیه است، این ترخیص در مخالفت قطعیه در جایی هست که اون اصل هایی که میخواییم اجرا کنیم اصل ترخیصیه باشه، ولی اگر اصل الزامیه باشه این محظور پیش نمیاد. ولی بحث امارات مشکلش ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، که جایی که اون اصل ها اون مفاد اماره الزام باشه جاری نشه، جایی که مفاد اماره الزام هم باشه جاری میشه. این اینجوری بنابراین در جایی هم که یکی از اطراف از محل ابتلا خارج باشه، از محل ابتلا خارج باشه، این هم خلاصه باید بگیم اماره معتبر نیست. مرحوم آقای عراکی، البته این یه مقداری از توضیحش از من بوده، یه مقداریش مثالش رو من عوض کردم با اون مثالی که ایشون زد تغییرش دادم و یه مقداری که مقدار روشن تر کنم. آقای عراکی در پاسخ اینجور مطرح میکنن که میگن تو مثالی که شما زدید، مثالی که آقای عراکی زده این هست، یکی میگه اکرم العلماء، یکی میگه مثلا لا تهن الفقرا، امثال اینها، این تو این مثال همینجوره که علم اجمالی به این که یکی از این دوتا اماره مخالف واقع مانع اجرای اصل در هر دوش میشه و هیچ کدوم جایی نمیشه، ولی در مثالی که یک طرف از محل ابتلا خارج هست، این نه، در محل ابتلا اصل جاری میشه. بعد ایشون مثال میزنه، میگه که شما اگر یک مولای ما پادشاهی داریم، پادشاه به ما گفتش که اکرم العلماء، اکرم العبید، مثلا پادشاه چین هم چیزش گفته که اکرم خلاصه مردم رو اکرام کن. من میدونم که یا پادشاهی که به من دستور داده مخالف واقع در مورد یک فرد گفته، یا اون یکی پادشاه مخالفت واقع گفته که به محل اطلاع من واقع نیست. آیا من میتوانم عذر بیارم چون علم اجمالی داشتم که یکی از این دوتا اماره مخالف واقع هست؟ این به امارهی که در محل اطلاع من بود عمل نکردم، وجدانن چنین نیست که این دوتا اماره رو کنار هم قرار نمیدادن که قبارن علم اجمالی بین اینها رو با هم دیگه. حالا وجهش چیه؟
اونم واجب دیگه.
چی؟
چینی هم اطاعتش واجب.
نه واجب نیست، چون از محل اطلاع خارجه. چینی بر خودشون، به من کار نداره. بحث در این هست که اینا چون در محل ابتلا از جهت نه از نه نه نکته نکته ای که کاشفیت رو از بین میاره یکسانه. چون وقتی من علم دارم که یا این امارهی که مربوط به منه مخالف واقع، یا اون امارهی که مربوط به او هست اون مخالف واقع، کاشفیت بالفعل این از بین میره دیگه.
چون ما از خود پادشاه شنیدیم مثلا قطعی و سندی،
نه یقینی داریم، یقین داریم که بحثا اینه، اون نکاتش رو بحث سندی رو مطرح نکنیم. ما یقین داریم که پادشاه افرنج مطلب رو گفته، پادشاه خودمونم مطلب گفته از جهت دلالت و اینها مورد بحثه، ولی از جهت سند و جهت صدور اینه هیچ بحث نیست. فقط ما میدانیم که یا پادشاه ما خلاف واقع اراده کرده، یا پادشاه افرنج خلاف واقع اراده کرده. علم اجمالی داریم که احد و دلالتین مطابق مراد متکلم نیست. آیا اینجا ما میتوانیم بگیم دلالتی که مربوط به من هست، دلالتی که مربوط به من هست و شما بهش اخذ نکنید به علت اینکه یه علم اجمالی بین این هست و یه چیزی که از محل وجدان
چیه؟ اگه حرمت باشه چرا دیگه؟ سگ احتمال بدیم که نباید اصلا این کارو بکنه.
نه بحث اینه که فرض کنید که پادشاه افرنج
یا ایشون گفت یا پادشاه ما گفته که نباید این کارو بکنه، یا اون افرنجی گفت،
افرنجی گفت و یکی از اینا مخالف واقعه.
نه نه ظاهرش اینه که بکنید، ولی واقعا یکیشون منظورشون بوده که نکنید، حرام.
نه حالا اون دیگه جهتشو نگید حرام. نه نه ترخیصی، ترخیصی در نظر،
خب در آدم یه احتیاط هم خوبه.
نه ترخیصی در نظر بگیرید. آیا واقعا اینجا شما میتونید چیف کنید؟ او حالا یه محضورات دیگه داره، اون تحریمی در نظر نگیرید. به اینجوریه وجدانم کنه ایشون میخواد بگه مطلب اینجور نیست. میگه حالا نکتش چیه؟ نکتش چیه ما نمیدونیم، ولی بین این دوتا فرق هست. بین جایی که هر دو در محل ابتلاع من باشن و من بدانم یکی از اینها مخالف واقعه، ولو هر دو الزامی باشن دیگه اعتبار نداره، ولی جایی که یکیشون از محل ابتلا خارجه اون رو معتبر نمیدونن. اما نکته شما نمیدونن، ولی عقلا بین این دوتا فرق
میکنه. خود اون قانون گذاره مثلا فرق میذاره بین،
آره، مثلا جایی که در محل ابتلا باشه
باش برخورد
میکنه، مثل اصل کرد نباش برخورد میکنه. از جهت اینکه وجود علم اجمالی بین یک موردی که در محل ابتلا هست و موردی که از محل ابتلا خارجه باعث نمیشه که اصل در محل ابتلا اجرا نشه. بین این که میخواییم اصل جاری کنیم یا اماره جاری کنیم فرق نیست. میخواییم بگن اغلاعا
این حکم فقط در صورت جل کرده که به محل ابتلا باشه،
فقط اون اصل در اجرای اصل در محل ابتلا یا اجرای اماره در محل ابتلا به خاطر تعارضش با اجرای اصل در غیر محل ابتلا یا اجرای اماره در غیر محل ابتلا مشکل پیدا نمی کنه. این شکلیه. ولی در این فرق داره، ولی اینکه کاشفیت از جهت کاشفیت بین این مثال و مثالی که شما زدید یکسان هست. خب حالا اینو ملاحظه بفرمایید، فردا در موردش یه صحبتی بکنیم. البته همین، یعنی از جهت چیزی عرض کردم اثباتاً اگر ما مطلب همینجور باشه که ایشون فرموده، ما توجیهش خیلی مشکل نیست. توجیهش رو اون توجیهی که عرض کردم میتونه این رو توجیه بکنه. حالا این رو فردا یه مقدار در مورد صحبت میکنیم، این بحث رو جمع میکنیم. بحث خیلی بحث نکته دار علمی دیگه‌ای وجود نداره. بعد از این بحث ما بحث اخبار ملواسطه رو میخوایم صحبت کنیم. در اخبار ملواسطه شهید سعد، من فقط طرح مسئله‌اش رو بکنم، شهید سعد مطالب مهمه، یعنی راه حل‌های مطرح کرده و امثال، یعنی میخوام اصلا وارد راه حل‌ها بشم. یه دو تا راه حل مرحوم آخوند برای اخبار ملواسطه گفته. این راه حل رو شهید سعد رو مبانی خودش قبول کرده و توضیحات یک شو البته قبول کرده، رو مبانی خودش توضیحاتی داده در مقام جل چجوریه، در مقام مجهول چجوریه. من میخوام یه فقط توضیح بدم کلام شهید سعد رو و اون مبانی مقام جل و مقام مجهول و اون جور چیزها و امثال اینا. بیشتر توضیح این بحث هست چون دخالت داره بحث مقام جل و مقام مجهول. یه مقداری هم اشاره به فرق مقام جل و مجهول و تأثیرش تو این بحث میخوام فقط بکنم. ولی این بحث خودش خیلی آنچنان به نظر من ثمره چیزی نداره. ولی از جهت علمی چون بحث جل و مجهول بحث مهمیه، اشاره کوتاهی به اون مبنایی که در بحث جل و مجهول هست و تأثیرش در توضیح این مطلب میخوام بدم و این بحث جمع کنم.